أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند. امیدوارم که بتوانیم توفیق حضور در محضر قرآن کریم رو با معرفت کامل داشته باشیم و برنامه امروز رو مطابق روال برنامه‌های گذشته درباره قواعد قرائت ابن کثیر مکی تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اگر برنامه گذشته ما رو شنیده باشید و به خاطر داشته باشید بحثی که در اون برنامه مطرح شد، ما صحبت کردیم در اون برنامه از کلماتی که دو همزه در اونها کنار هم جمع شده است، به اصطلاح اجتماع دو همزه در یک کلمه، و توضیحات مفصلی درباره اصل قاعده قرائت ابن کثیر در چنین مواردی و همینطور استثناءات اون صحبت به میان آمد. اما بحث امروز که بحث مفصلی هم هست، بحث اجتماع دو همزه در دو کلمه هست. خب در بحث دو همزه در یک کلمه ما میگفتیم کلمه ای بوده است با همزه آغاز شده، همزه قطع البته، و همزه استفهام هم بر سر آن آمده است. در بحث امروز یک همزه در انتهای کلمه قرار دارد، کلمه بعد از آن با همزه آغاز می شود. یعنی دو همزه در دو کلمه کنار هم هستند به این صورت که یکی از همزه ها انتهای کلمه اول و همزه دیگر ابتدای کلمه دوم قرار گرفته. خب در این بحث هم ما لازم هست که در واقع جزئیات رو به طور دقیق و کامل خدمت شما عرض بکنیم. در بحث گذشته ما کلن یک قاعده گفتیم، گفتیم وقتی دو همزه در یک کلمه جمع شود و کنار هم قرار گیرد، در قرائت ابن کثیر همزه اول به تحقیق یعنی با نبر و به صورت کامل، اما همزه دوم به تسهیل خوانده می شود، یعنی نبر اون ازش گرفته می شه. اما در بحث امروز ما لازم هست که شقوق مختلف و انواع اون رو به طور مجزا خدمت شما عرض کنیم و قاعده مربوط به هر کدام رو هم به طور جداگانه بیان کنیم. نوع اول این هست که دو همزه‌ای که در دو کلمه کنار هم قرار گرفتند دو همزه متفق الحرکه باشند، یعنی حرکت‌های دو همزه با هم یکی باشند. مثل فرض بفرمید کلمه جاء وقتی که بعد از اون کلمه امرنا قرار گیرد، جاء امرنا. خب این حالتی است که دو تا همزه هر دو مفتوح هستند. اما مثال برای حالتی که دو همزه مکسور هستند، فرض بفرمید کلمه وراء بعدش کلمه اسحاق قرار میگیره، میشود وراء اسحاق. و نوع سوم از دو همزه‌ای که در دو کلمه کنار هم قرار دارند و حرکتشون یکسان هست، اونجایی است که دو همزه هر دو مذموم باشند، که البته تنها یک مصداق بیشتر ندارد این مورد. در سوره مبارکه احقاف آیه 32 اولیاء، اینجا همزه مذموم آخری کلمه است، کلمه بعد از اون اولائک می شود اولیاء اولائک. خب پس صورت مسئله در واقع بحث دو همزه در دو کلمه کنار هم قرار گرفتند، یک همزه انتهای کلمه اول، همزه دوم ابتدای کلمه دوم. حالت اول از این اجتماع دو همزه در دو کلمه دو همزه است که حرکتشون یکسان هست. خب ما به جهت اینکه قواعد مربوط به این از همزه ها با هم متفاوت هست، یعنی در حالتی که هر دو مفتوح هستند قاعده خاص، حالتی که هر دو مکسور یا مذموم هم هستند قاعده خاص داره، ما اینها رو به طور مجزا و جداگانه خدمت شما عزیزان قواعدش رو عرض میکنیم. خب حالت اول از دو همزه در دو کلمه که کنار هم هستند و حرکتشون هم یکسانه، دو همزه ای است که هر دو مفتوح هستند. در اینجا به عنوان نمونه من یک دو مثال رو اول عرض میکنم، بعد اون وقت قاعده رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. جاء امرنا، جاء اهلو، شاء انشره. خب توی این سه تا مثالی که من خدمت شما عزیزان عرض کردم، در واقع هر دو همزه، همزه انتهای کلمه اول، همزه ابتدای کلمه دوم، هر دو مفتوح بودند. در چنین مواردی در روایت بزی از ابن کثیر، همزه اول یا همزه دوم، به تعبیر دیگر یکی از دو همزه حذف می شود. اینجا در واقع با یک همزه قرائت می شود. مثلا جاء امرنا می شود جاء امرنا، جاء امرنا. خب ممکن سوال پیش بیاد که کدام همزه حذف شده؟ همزه اول آیا حذف شده یا همزه دوم حذف شده؟ من تأثیر این بحث رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید در کلمه جاء یک حرف مدی هست بعد از جیم، یک هم همزه بعد از آن آمده است. اینجا یک مد متصل به وجود آمده است در کلمه جاء. در کلمه امرنا ابتداش همزه هست، لذا هیچ مدی فعلا وجود نداره، چون کلمه قبلی با همزه تمام شده، این کلمه هم با همزه شروع شده، لذا مدی از نوع منفصل بین دو کلمه نیست. خب حالا اگر فرض بفرمید همزه اول یعنی همزه جاء حذف بشه، چه اتفاقی میفته؟ میشود جاء یعنی یک حرف مدی، امرنا، امرنا با همزه شروع میشه، اینجا در واقع مد منفصل به وجود میاد، حرف مدی انتهای کلمه اول، همزه ابتدای کلمه دوم، میشود مد منفصل. خب در این صورت در واقع دیگه مطابق قرائت ابن کثیر به هر دو روایتش، ما مد منفصل رو چون نمی کشیدیم، اینجا هم بدون کشش قرائت میکنیم، به تعبیری به قصر میخوانیم. میشود چی؟ میشود جا امرنا، جا امرنا. ببینید مد منفصل شد، مد منفصل رو هم ابن کثیر نکشیده، یعنی به قصر خونده. پس اگر ما فرض کنیم که همزه اول همزه انتهای کلمه اول حذف شده، اینجا دیگه اون مد متصل از بین رفته، مد منفصلی هم که به وجود آمده است چون در قرائت ابن کثیر باید به قصر خونده بشه، دیگه کششی هم پیدا نمی کنه. اما اگر همزه دوم حذف بشه، یعنی جاء سر جاش باشه، مد متصلش رو داره، حالا امرنا و همزه اولش حذف شده، به این شکل میشه، میشود جاء امرنا، جاء امرنا. دقت بفرمایید اون همزه مفتوح آخر کلمه جاء متصل میشود به میم ساکنی که در واقع همزش حذف شده اول کلمه، میم ساکن باقی مونده، اینجا در واقع اون همزه مفتوح به میم ساکن میرسد و در اینجا مد متصل همچنان باقی است. گفتیم در قرائت ابن کثیر مد منفصل به توسط خوانده می شود، لذا اگر فرض کنیم همزه اول حذف شده، اینجا مدی بین دو کلمه کشیده نمی شود، چون مد منفصل میشه، مد منفصل هم به قصر هست در قرائت ابن کثیر. اگر فرض کنیم همزه دوم حذف شده، اینجا مد متصل در انتهای کلمه اول باقی میماند. خب جا داره که یک بخشی از قرآن کریم رو با هم بشنویم از سوره مبارکه عبس. دقت بفرمایید، از آیه 20 به بعد سوره مبارکه عبس رو با هم میشنویم. در این آیات در واقع یک مورد از همین قاعده‌ای که ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم وجود داره. دقت بفرمایید.
ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره.
خوب دقت فرمودید که در اینجا در واقع در تلاوت ثم اذا شاء انشره تلاوت شد، در واقع به روایت بزی از ابن کثیر. اما اجازه بفرمایید که ما بحث روایت بزی رو به انتها ببریم، بعد درباره روایت دیگر ابن کثیر هم خدمت شما نکات لازم رو تقدیم کنیم. حالت بعدی از دو همزه‌ای که کنار هم هستند و حرکتشون یکسان هست، دو همزه است که هر دو کسره دارند، هر دو مکسور هستند. من اجازه بفهمید که مثال ابتدا عرض کنم خدمتون. مثلا کلمه هاولائی، کلمه بعدی هم این، هاولائی این، من وراء اسحاق، که اینجا کلمه وراء انتهاش همزه داره، همزه مکسور، اسحاق هم ابتداش همزه مکسور داره. یا مثال دیگر فی السماء، اینجا کلمه با همزه مکسور ختم می شود، الهون با همزه مکسور ابتدا می شود. به هم وقتی متصل می کنیم می شود دو همزه کنار هم در دو کلمه، فی السماء الهون، فی السماء الهون. خب قاعده اینجا این هست که وقتی دو همزه در دو کلمه هر دو مکسور باشند، کنار هم جمع شده باشند، همزه اول رو ما تسهیل می کنیم، یعنی همزه مکسور اول تسهیل می شود، همزه دوم به تحقیق یعنی با نبر خوانده می شود. خب من حالا اون مثال ها رو در واقع مرور می کنم. مثال اول هاولائین می شود هاولائین، هاولائین، من وراء اسحاق. حالا با تسهیل همزه اول به این صورت می شود، من وراء اسحاق. ببینید همزه مکسور وقتی تسهیل میشه در واقع بین همزه و یا تلفظ میشه. و مثال پایانی که فی السماء الهون، اینجا هم باز وقتی همزه انتهای کلمه اول تسهیل میشود بین همزه و یا تلاوت میشه به این صورت، فی السماء الهون. خب در تمام این موارد در واقع باز هم ما مجاز هستیم که اون مدی که در انتهای کلمه اول وجود داشت رو به قصر یا توسط بخوانیم. خب حالا توضیحش رو من عرض میکنم خدمت شما. ببینید اگر به اصل توجه کنیم، مثلا هاولائین، هؤلاء، خب اینجا مد متصل داره، مد متصل در قرائت ابن کثیر به توسط خونده میشد، پس اینجا با عنایت به اصل کلمه می توان مد متصل رو به همون میزان کشید و در واقع در جای خودش باقی میماند اون کشش. اما اگر به حالتی که بعد از تسهیل همزه اول به وجود آمده است دقت کنیم، در واقع دیگه انتهای کلمه اول همزه‌ای وجود نداره به طور کامل، بلکه همزه تسهیل شده است، یعنی به اصطلاح همزه تمام نیست، همزه کامل نیست، همزه تسهیل شده تمام اون خصوصیات همزه را ندارد. لذا به این تعبیر هم میتوان اون مد متصل رو در کلمه اول به قصر تلاوت کرد. پس بنابراین در حالتی که دو همزه هر دو مکسور باشند، ما همزه اول را تسهیل میکنیم. اما حالت سوم از دو همزه متفق الحرکه که در دو کلمه قرار دارند، اون حالتی است که هر دو همزه دارای ضمه باشند، مذموم باشند. عرض کردیم قبلا که تنها یک کلمه وجود دارد که دو همزه پشت هم، یعنی یکی در انتهای کلمه اول یکی هم در ابتدای کلمه دوم وجود داره، که این دو همزه پشت هم قرار گرفتند و هر دو هم ضمه دارند. اون هم در آیه 32 سوره مبارکه احقاف هست، عبارت اولیاء و اولائک. این هم دقیقا مثل حالت قبلی، یعنی مثل حالتی که هر دو مکسور بودند تلاوت میشه در قرائت ابن کثیر، یعنی همزه اول که در انتهای کلمه اول قرار گرفته به تسهیل خونده میشه. باز به اعتبار اصل میتوان مد متصل رو در جای خود حفظ کرد، یعنی اون رو به توسط خوند، یا اینکه به جهت تسهیلی که صورت گرفته و اینکه همزه کامل دیگر وجود ندارد اون رو به قصر خوند و وضعیت فعلی اون رو در نظر گرفت. حالا من همین عبارت رو از سوره مبارکه احقاف آیه 32 که عرض کردم تنها موردی است که این در واقع قاعده وجود داره در اون تلاوت میکنم. دقت بفرمایید، به خصوص به تسهیل همزه اول که در بار دوم من اون رو اجرا میکنم و شما هم دقت خواهید فرمود. من از اواسط آیه 32 تلاوت میکنم. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. خب این به روایت حفص بود، اما وقتی که ما به روایت بزی از ابن کثیر میخوانیم به این شکل میشود: وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولياء أولئك. دقت می‌فرمایید که همزه اول اینجا به تسهیل اما همزه دوم به تحقیق خوانده می‌شود، که البته وجه قصر هم عرض کردیم در اینجا وجود دارد. اما در روایت بزی یک مورد استثنایی از همزه های متفق الحرکه هم در قرآن وجود داره. این مورد استثنایی در ابتدای جزء 13 قرآن کریم در آیه 53 سوره مبارکه یوسف هست. ابتدا تلاوت آیه 53 و آیه 54 سوره یوسف رو به روایت حفص بشنویم. دقت بفرمایید، بعد من راجع به اون نکته استثنایی و خاص توضیحی رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
در آیه 53 سوره مبارکه یوسف دقت فرمودید که این عبارت وجود داره: دو همزه مکسور پشت هم در این دو کلمه، یک کلمه بسوئه یکی هم در کلمه الا. اینجا در واقع مورد استثنایی در روایت بزی از ابن کثیر هست. در این یک مورد خاص علاوه بر تسهیل همزه اول که همون وجه در واقع اصلی روایت بزی بود و در موارد مشابه هم اعمال می شد و اجرا می شد که خدمت شما عرض کردیم، یک وجه دیگر هم اضافه می شود. اگر ما به اون وجه اول بخوایم تلاوت کنیم می شود و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. خب این وجه اول که همون وجهی است که قبلا هم عرض کرده بودیم خدمتتون. اما وجه دیگر که در همین یک مورد استثنایی از بزی از ابن کثیر روایت شده است به این شکل هست که ما همزه را ابدال به واو می کنیم و واو به وجود آمده و واو کلمه در هم ادغام می شود. در واقع یک واو مشدد و مکسور اینجا به وجود می آید. دقت بفرمایید، به این صورت می شه و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. خب دقت فرمودید که در اینجا در واقع دیگه همزه اول کاملا از بین رفت و همزه دوم تنها باقی میماند که این همزه دوم دیگه در واقع از بحث ما که اجتماع دو همزه در دو کلمه بود بحث رو خارج میکنه، میشود یک همزه در یک کلمه که دیگه قاعده خاصی هم بر اون وجود نداره. پس بنابراین در این یک مورد استثنایی و خاص آیه 53 سوره مبارکه یوسف از بزی از ابن کثیر دو وجه نقل شده است. وجه اول تسهیل همزه اول و وجه دوم ابدال همزه اول و ادغام اون با واو ما قبل که در واقع یک واو مشدد و مکسور به وجود میاد و در واقع تلفظ می شود. خب این در واقع اجمالی بود و مروری بود بر قواعد مربوط به دو همزه کنار هم در دو کلمه که حرکتشون هم یکسان هستند، البته به روایت بزی از ابن کثیر. ما انشاءالله در برنامه آینده به لطف الهی روایت دیگر ابن کثیر یعنی روایت قنبل رو در تمام این مواردی که امروز خدمت شما عرض شد انشاءالله بحث خواهیم کرد و نحوه تلفظ این موارد رو در روایت قنبل هم صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که از برنامه امروز بهره و استفاده کافی رو برده باشید و بتوانیم انشاءالله روز به روز با قرآن کریم انس و نزدیکی بیشتری پیدا کنیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.